بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فنوست كي درباره مباحثي از نهج البلاغه، این کتاب پربرکت و پرعظمت مطرح بشه. در درجه اول به طور خلاصه شناخت نهج البلاغه برای ما بسیار مهمه. در شناختش چند کلمه از کتاب از ذریعه فی تصانیف شیعه که مال حاج آقا بزرگ تهرانی است، در جلد 14 صفحه 111 می‌فرمایند: نهج البلاغه که شمس طالعه فی رایت النهار به ظهور و علو شأن و القدر و ارتفاع المحل، مانند خورشیدی است که در وسط آسمان درخشندگی داره از لحاظ ظهور و تابندگی، از جهت علو شأن و موقعیت و مقام. بله، عرض کردیم که در درجه اول یک مقداری شناخت کتاب مستطاب نهج البلاغه برای ما مهمه. در این مورد به طور خلاصه کلامی از حاج آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه در جلد 14 صفحه 111 میگه: نهج البلاغه مانند خورشید تابان در وسط آسمان از جهت تابندگی و علو شأن و موقعیت که رویتش برای همه مردم یکیست، بلکه باید توجه داشت که بعد از قرآن کریم که معدن وحی الهی است، نهج البلاغه اخ القرآن الکریم، برادر قرآن کریم است در تبلیغ و تعلیم. در این کتاب است دوای هر علیلی و سقیمی و دستورالعملی که موجبات سعادت دنیا و آخرت می‌گردد. بنابراین باب مدینه علم پیغمبر صلی الله علیه و آله و حامل وحی سید الموحدین امام المتقین، این کتاب از آثار و یادگاری‌های حضرت علی علیه السلام است. ولی نعم ما قیل فی کلام علیین کلام علیون و ما قاله المرتضا مرتضا. کلام علی کلامیست بلند، کلام علیین کلام علیون و ما قاله المرتضا مرتضا. اون چی که مرتضا گفته مورد رضایت است. بنابراین بسیار لازم است که به این کتاب ما توجه کنیم. در اون اصلی که سید رضی این کتاب تألیف کرده، در اون زمان کتابهای بسیاری در خطب حضرت امیر و نامه های حضرت امیر و کلمات قصارش در دست بوده، بعدن اونها از بین رفته، در حمله مغول و سلجوقیان اونها از بین رفته، ولی نهج البلاغه همچنان مانده. و بعضی از افراد هستند که توانستند تمام این کتاب را شرح کنند، این توفیق پیدا کردند. بعضیا بر اون حاشیه زدند، بعضیا فقط لغات مشکل اون را معنا کردند، بعضیا اون را به زبانهای دیگر ترجمه کردند. بعد از اون ایشان اسم 88 شرح از نهج البلاغه را نام میبره که میگه اون اندازه که ما رسیده 88 شعر با ذکر نام مؤلفینش ذکر میکنه. باز ایشان در جلد 4 از ذریعه الی تصانیف شیعه، اون اولی جلد 14 صفحه 111 بود، در جلد 4 از ذریعه الی تصانیف شیعه صفحه 144 تحت عنوان ترجمه نهج البلاغه، این درباره خودش بود و شرحش بود، ولی اون ترجمهش، بازم درباره ترجمهش مطالبی داره که میگه این کتاب به فارسی، به زبان اردو، به کجراتی، به این زبانها ترجمه شده، ولی باید توجه بشه بیش از این به ترجمه این کتاب اهمیت داده بشه. حالا بالاخره ما چون هفته 1 هست، عرض کنم که فکر کردم یک بخشی از مباحث نهج البلاغه که بخش توحیدی است، یعنی بخش الهیات نهج البلاغه، که میتوان گفت که اوج فوق العاده فصاحت و بلاغت و بلندی کلام در همین قسمت منعکسه. برای اینکه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام خب از لحاظ فصاحت و بلاغت در حد اعلای فصاحت و بلاغت، و موضوع هم موضوع خدا و خداشناسی است، محور بحث و تکیه‌گاه کلام مربوط به صفات جلال و جمال خداونده، چون این چنینه بس بایستی بحث خیلی، یعنی این قسمت بایستی دیگه اعجاب انگیزترین قسمت نهج البلاغه باشه. البته باید توجه داشته باشید که در صورت ما میتوانیم مزایای این کتاب مقدس را درک کنیم که ادبیات ما در درجه اول کامل باشه، ادبیات عربی تا کامل نباشه نمیتونیم ما اون لغات را و همینطور جمله ها را از لحاظ اعراب و مبانی صرفی بفهمیم. در درجه دوم علم معانی و بیان و بدی، کسی که تا در علم معانی و بیان و بدی وارد نباشه نمیتونه به خصوصیات و لطائف این کلام عظیم پی ببره. باید علم معانی را کسی بخوانده باشه و تسلط داشته باشه تا درک کنه که متکلم از لحاظ فصاحت و بلاغت در چه حدی کلمات خود را قدرت داشته و ایراد کرده، و علم بیان را خوانده باشه تا بدانه که یک مطلب را در چه حدی از بیان با استعارات، کنایات، تشبیه، مجازات با این خصوصیات ایراد کرده. باید علم بدی را خوانده باشه تا محسنات بدیعیه از لحاظ حسن افتتاح، حسن اختتام، اقسام جناس‌ها، خب اینا مطالبی است، اینا خیلی مهمه، کسی بدون اینها نمیتونه نهج البلاغه را درست درک کنه. و از این جهت در شرح خویی جلد اول مربوط به مباحث فصاحت و بلاغت و معانی و بیان و بدیه، در شرح بهرانی هم جلد اول قسمت مهمش مربوط به مطالب ادبی، مطالب مربوط به معانی و بیان و بدیه. اگر شما هم بخواهید درست شناخت بیشتری به این کتاب داشته باشید، راهی جز این وجود ندارد. مطلب دیگر این است که ناچاریم مقدمتا عرض کنیم. مطلب دیگر این است که همونطور که حاج آقا بزرگ فرمودن 88 شعر برای نهج البلاغه در دسته، ولی در دسترس ما 4 تا شعر بیشتر نیست. ما تکیه‌گاهمان به همین 4 تا شرحه. یکی شرح ابن ابوالحدید که در 20 جلد اخیراً چاپ شده، که شرح خویی که در 22-23 جلد چاپ شده، که شرح بحرانی که در 5 جلد چاپ شده، که هم شرح به نام فیزلال نهج البلاغه مال محمد جواد مغنیه که در 4 جلد چاپ شده. خب به این 4 شهر را بایستی شما بالاخره داشته باشید. نکته دیگه که باید عرض کنم باز مقدمه این است که نهج البلاغه مانند قرآن نیست. قرآن کریم از اول که شروع شده تا آخرش سوره ها آیه ها همش دیگه ثابت و تغییری و اختلافی بین قرآن ها وجود نداره. اما نهج البلاغه اینطور نیست. در خطبه ها مقدم مؤخر بودن، تعداد خطبه ها یک شارحی یک خطبه را یک حساب کرده، ولی یک شارح دیگه همون دو تا حساب کرده. ولذا اگر شما مراجعه کنید مثلا به ابن ابوالحدید، میکنید شماره یک خطبه در اونجا 190 باشه، ولی همین خطبه در بحرانی 195 باشه، همین خطبه در خویی مثلا پس این 200 باشه، همین خطبه در فیزلال طور دیگه باشه. فکر نکنید به این که شماره تمام خطبه ها در تمام نهج البلاغه ها یعنی در تمام شروع یکسانه. نه، خیلی تفاوت هست. باید به اینم ما توجه داشته باشیم. توجه به این موضوع برای پیدا کردن خطبه مورد نظر و کلام مورد نظر برای ما مهمه. من در اون موقعی که البته قبل از پیروز انقلاب 15 سال قبل از این بحث نهج البلاغه داشتیم در مسجد اعظم تقریبا یک سال و نیم اینا، اون موقع تمام شروع نهج البلاغه را بنده خب مطالعه میکردم، از اینا فهرست برداری کردم تا چاپ نشده مطالبش را بر حسب موضوع، مطالب شروع را، نه تنها خود شعر، نه خود نهج البلاغه، مطالب شروع را بر حسب موضوع تقسیم بندی و دستبندی کردم تا چاپ نشد. ولی که در نهج البلاغه خودم مثلا علاوه بر دفتری هم هست، در کنار هر خطبه نوشتم که این خطبه در ابن ابوالحدید جلد چندم، صفحه چندم و خطبه چندمه، و همین خطبه در خویی در جلد چندم، صفحه چندم و خطبه چندمه، و همین خطبه اینن در بحرانی در جلد چندم، صفحه چندم، خطبه چندمه، و همین خطبه اینن در فیزلان در جلد چندم، صفحه چندم، خطبه چندم، خطبه در صبح ساله، چون با شماره صبح ساله با این فیض الاسلام فرق داره. این کار کردن برای خاطر این بخواییم ما پیدا کنیم یک خطبه را، در شروع پیدا کردنش برای ما خیلی راحت و آسان باشه. بعد حالا ما در این قسمت، در این قسمت مباحث توحیدی نهج البلاغه که میتوان گفتن الهیات نهج البلاغه که عرض کردیم از لحاظ اعجاب انگیز بودن در حد اعلای فصاحت و بلاغت، از این قسمت ما بحث خودمان را با توفیق پروردگار متعال آغاز میکنیم. خب این قسمت در تقریبا در 40 جا در نهج البلاغه در مباحث توحیدی، ماوراء طبیعه و الهیات مولای متقیان سخن گفته، نه تنها سخن گفته، داد سخن را داده است. گاهی نظام کلی خلقت را مورد توجه قرار داده، خلقت آسمان و زمین و اینا. گاهی یک موضوع را به خصوص مورد توجه قرار داده، خطبه‌ای درباره طاووس، خلقت اعجاب انگیز طاووس، خطبه‌ای درباره ملخ، خطبه‌ای درباره مورچه مثلا، اینجور خطبه ها هست. خطبه درباره خفاش مثلا. اینا یک موضوع خاصی را مورد توجه قرار درباره یک خطبه را کرد. گاهی به اوصاف خداوند که میرسه اونجا دیگه از لحاظ مطالب تعقلی که خداوند بسیط است، خداوند محدود نیست، خداوند قدیم ذاتی است، صفات سلبیه خداوند، صفات جمال و کمال و ثبوتیه خداوند، اینا خیلی مطالب عالی است در نهج البلاغه. باید عرض کنم که متاسفانه ما به این کتاب ظلم کردیم. باید بیش از این توجه ما به این کتاب معطوف باشه. خب چه باید کرد؟ ابن عبدالحدید دو سه تا مطلب حالا آدرس عرض کنم درباره این قبیل مباحث داره که میگه این قبیل مباحث طرح مباحث الهی، این از مختصات امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. در میان عرب ها سابقه نداشت کسی در این موضوعات سخن بگوید، برای اینکه عرب های قبل از اسلام فصحا و بلاغا و شعراشان یه وقت اگر میخواستن داد سخن رو بدن درباره شطور، شراب مثلا، کوه و بیابان و اینها مثلا سخن میگفتن، ولی کسی که درباره الهیات و خدا و اوصاف خدا کلام به این اندازه پر عظمت و پر اوج را گفته باشد تنها علی ابن ابی طالب است. حالا دو سه تا نمونه از ابن عبدالحدید عرض کنم. ابن عبدالحدید بله در جلد نهم صفحه 256 بعد از ذکر خطبه 167 طبق شماره گذاری خودش، ابن عبدالحدید صفحه 256 جلد نهم بعد از ذکر خطبه 167 میگه و علم ان هذا الفن، این فن، فن علم الهی، هو الذی بان به، این علم، علم است امیر به این علم از همه پیشی گرفته بر همه برتری پیدا کرده. برای خاطر اینکه خاصیتی که انسان را از دیگران ممتاز میکنه از بهائم عقل و علم، امیرالمومنین عقل و علمش که معلوم، ولی چیزی را مورد بحث قرار داده که خداست و خداوند عالم اشرف معلوماته که انسان به موجود شریفتر و عظیمتر از خدا پی نبرده، بس علومی هم که به خدا ارتباط پیدا میکنه بایسته اشرف علوم باشه. و از کسی از عرب در این فن یک حرف نقل نشده و اصلا عرب ها نمیتونستن این کلمات را به آسانی بفهمن، فقط امیرالمومنین است که توانست در این معنا اینجور سخن بگه. البته من خیلی مختصر عرض کنم. در شرح خطبه 86 در جلد 6 ابن عبدالحدید صفحه 370 شرح خطبه 86 جلد 6 صفحه 370 بعد از ذکر احوال عباد و زهاد و عرفا میگه و اما الحکمت و البحث فی الامور الالهیه فلم یکن من فن احد من العرب، هیچ کدام که از عرب ها در حکمت و بحث، این یک فنی بوده است در یونان و اوائل حکما و اساطین حکمت قبل از اسلام در اون بحث میکردن. و اول خازه و اول من خازه فی من العرب علیون علیه السلام، اول کسی که در این بحث گام به میدان گذاشت علی ابن ابی طالب. ولی زمان مباحث دقیق توحید و عدل و امثال آن در کلام علی فراوانه و این مختص علی است. هیچ یک از صحابه این چنین نبودن، ولو فهمو هم لم یفهمو، اگر به اونا بفهمانن هم بعض از اونا نمیفهمن. این عجیب راستی. یه بعض کلمات هست در نهج البلاغه ما دیدیم که کلمات متعلقین یک طور معنا کرده، یک طور معنا کرده، مثلا خوی یک طور معنا کرده. این عجیبه که یک شخصی این خطبه ها را مسلم القا میکرده برای مردم دیگه، به طوری افکار مردم را علی ابن ابی طالب بالا برده که در میدان جنگ در مسجد کوفه این کلمات را نوع مردم میفهمیدن، ولی صدر المتعلهین یا بحرانی یا خویی برای فهمیدنش اظهار عجز و ناتوانی میکنن. بله، بعد میگه سبحان الله، بزرگ از خدایی که یک همچه، البته این باز در کلام دیگه است، باز ابن ابوالحدید در عرض کنم که جلد 16 صفحه 146، جلد 16 صفحه 146 اونجا باز میگه سبحان الله، خدایی که این همه مزیت و عظمت یک شخصی داده باشه، غلامی از ابنای عرب مکه، فرزندی جوانی از فرزندان عرب مکه به این اهل مکه نشون ما کرده بزرگ شده، لن یخالط الحکما، با حکما نشست و برخاست نکرده، ولیکن در حکمت و دقائق علوم اعرف است از افلاطون و ارسطو. و از این کلمات آخرش میگه بله، لا قروه فی من کان محمد صلی الله علیه و آله مربی و مخرجه ولی اناحت الالهیه تمده و ترفده ان یکون منه. بله، کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله تربیت کنندش باشه، اناحت الالهیه هم کمکش بکنه، بایستی این چنین باشه. اینم عرض کنم از عبد. باز ابن ابوالحدید، ابن ابوالحدید در جلد ششم صفحه 425، چون اینجا خیلی کلمات داره شا، در جلد ششم صفحه 425 خطبه اشباح که سید رضی میگه و هوا من جلائل الخطب، درباره خداشناسی طولانی هم است از جلائل خطبه، وقتی که این خطبه رو شرح میکنه باز کلمات زیادی داره، میگه جاهلیت، عربهای جاهلی اگر یه وقت فصاحتی ابراز میکردن در صفت شتری بود یا اسبی بود یا الاغ وحشی بود یا صفت جبالی بود یا فلوات بود، اما کسی که درباره خدا و ملائکه و صفات خدا، عبادات ملائکه، تسبیحشان، معرفتشان، بیان احوال کروبین و خلقت اونها سخن گفت، تنها علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. حالا ما خود به 162 رو میخواستم معنا کنم، ولی ظاهرن نمیرسیم. یک بازی مقدمه عرض کنم با این است که وقتی که ما مباحث تعقلی الهی شیعه را با مباحث تعقلی الهی اهل سنت میسنجیم، وقت معلوم میشه که این مباحث چقدر ما از جهت این مباحث غنی هستیم و چقدر این مباحث در کتابهای شیعه بلنده و با عقل و منطق هماهنگه. به خلاف سنی ها، حالا من چند نکته از صحیح بخاری درباره خداشناسی نوشتم، این عرض بکنم در این مقایسه است. خب، در جلد 9 صحیح بخاری کتاب توحید، البته صحیح بخاری چاپ‌های مختلف داره، اون چاپ که پیش بنده بود 9 جلدی است، در جلد 9 صحیح بخاری کتاب توحید صفحه 156 روایات نقل، روایات نه یکی، چند تا روایت نقل میکنه که خداوند روز قیامت دیده میشه. اول خبر اینه، قال النبی صلی الله علیه و آله انکم سترون ربکم ایانن، شما خدا را خواهید دید. به سند آخر عن جریر قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله لیلة البدر، پیغمبر شب بدر از خانه بیرون شد، فقال انکم سترون ربکم یوم القیامه کما ترون هازا، ماه را پیغمبر نشان داد، فرمودند چنان که این ماه را میبینید روز قیامت هم خدا را همینطور خواهید دید. بله، یعنی خلاصه من یه وقت رفتم برای عمره، البته شاید 15 سال پیش از این باشه، برای عمره رفته بودم، دیدم که در مسجد مدینه، البته عمره غیر از حج، در موقع حج شلوغه و انسان نمیتونه با اینا خیلی برخورد کنه، ولی در موقع عمره خب خلوت نمیدم، در مسجد مدینه یه نفر از علمای اونها عرض کنم که داره درس میگه. بعد ما هم رفتیم و طلبه هستیم، رفتیم و در صف اصلا به شاگردا و مستمعین نشستیم و البته از قیافه ما فهمیدن که ما از اونها نیستیم. درس میگفت درباره رؤیت خدا، چه دلیل می آورد ادله که خداوند عالم روز قیامت خدا را میبینه. اونجا راست نیست کسی وسط درس حرف بزنه اشکال کنه و اینا. بعد از اینکه درس تموم شد من رفتم نزدیک و گفتم ما مهمان شما هستیم و واسه این کتابی که درس میفرمایید چیه، ما هم تهیه کنیم، چند روز اینجا هستیم شرکت کنیم. و گفت این کتاب شرح العقیدة الطحاویه، شرح العقیدة الطحاویه. رفتیم از بازار خریدیم، چند روز که اونجا بودیم پیش مطالعه میکردیم و در بحث ایشون شرکت میکردیم. بله این کتاب رو من آوردم اینجا دارم. خلاصه در این کتاب آقا 7 دلیل میاره به این که خداوند را روز قیامت خلاصه مردم همه میبینن، اصرار داشت به این معنا اینا. خب اینجا در این جلد 9 کتاب توحید صفحه 156 یکی از بحث‌ها اینه که خدا را در روز قیامت مردم میبینن. یک دوم، برای خداوند دار ذکر کرده، خانه. وقت گفته که پیغمبر صلی الله علیه و آله روز قیامت به سراغ خداوند در دار او می رود. وقتی که دار وارد شد در دار خدا را دید، در مورد سجده می کنه. در چه مورد؟ این در جلد 9 صفحه 160. البته حدیث هم از انس بن مالکه، اونم این است که عرض کنم روز قیامت همه مردم جمع می شن و جهنمی به جهنم، بهشتی بهشت می رود. و بعدن کسانی که در دنیا موحد بودن، خداشناس بودن، اینا هم اینجا این حدیث اینطور، حالا همه جای بدنشان میسوزه غیر از پیشانیشان، از پیشانیشان معلوم میشه اینا در دنیا سجده کردن برای خدا. اون وقت اینا میرن مردم عرض کنن که سراغ پیغمبرای دیگه که با جان برای ما شفاعت کنید. حضرت آدم میگه نه خیر، من نمیتونم شفاعت کنم و من در اون درخت را خوردم. چه تو شده نوح چی میگه، حضرت ابراهیم چی میگه، چی میگه تا برس راه پیغمبر مفصل ملاحظه میکنیم. راه پیغمبر که میرن، پیغمبر میگه که حرکت کنه پیغمبر به طرف خانه خدا، دار خدا، میاد اجازه میخواد و خدا اجازه میده وارد دار که میشه، چشمش به خدا که میفته سجده میکنه. بعدن میگه خدایا من آمدم برای شفاعت و اینا، و خداوند داره میگه برو اشخاص را بیرون بیار و داخل بهشت بکن. این قبیل افراد را پیغمبر تا 3 مرتبه نوشته، تا 3 مرتبه پیغمبر میره داخل دار میشه. دفعه اول همه نشد، موفق نشد همه را بیاره بیرون. دفعه دوم، دفعه سوم دیگه همه افراد را پیغمبر از اون دار خدا را ملاقات کرد و وقتی خدا را دید به سجده افتاد. بعدن همه را شفاعت کرد و از جهنم خارج کرد. و میگه این از معنای آیه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب باز مورد سوم، اول دیدن خود پیغمبر. بله حالا بنویسین بیارین. بله ما داشته باشیم در کتاب هامان، سند صحیح البته غیر صحیح کنه، کتاب هامان داشته باشیم که خدا در داری باشه و کسی بره اون در دار تا چشمش به اون بیفته سجده بکنه، این تجسم رو میرسانه. اگر میگه خدا دار داره، البته باز به قول ایشان قابل توجیه بود، مثل بیت الله که خانه خدا، اما خدا در دارش بود. پیغمبر روانه شد برای ملاقات خدا، رفت به دار خدا، اجازه خواست، اجازه داده شد. پیغمبر وقتی چشمش افتاد به خدا به سجده افتاد، چشمش افتاد به خدا، خدا را دید به سجده افتاد. اینجور عرض میکنم شما بیارید میسید بیارید اینم کجاستیم در کتابش یه حدیث صحیح، ما چنین چیزی نداریم. بله خب حالا اسکنم اینه اینجا اینه بینویسید بیارید. بله نه اونی که ما داریم ما قبول، ما بحثمون در اینجا میدونم دیگه بحثمون فرق زیاد داریم پیغمبر، نه اینا که میشه، ما بحثمون در این است که یک مطلبی در این کتب که تجسم خدا را میرسونه به اون مطلب زیاد داریم و روز قیامت پیغمبر سجده کردم اینو داریم، روز قیامت پیغمبر اکرم انا اول وافد عزیز الجبار، اول کسی که در پیشگاه خداوند حضور پیدا میکنه پیغمبره و سجده میکنه، خداوند بهش سر سجده بردار، هرچی بخوای میدیم و شفاعت میدیم، رو که بحثی نداریم ما، پس به لم بحث توجه کنید، من تقاضام اینه که شما به اون رمز بحث توجه کنید، رمز بحث در کتب اینها صحیح بخاری که از صحیح کتب از اون نقل میکنم و الا مثلا در مسند احمد ابن حنبل در کتاب دیگه شم هست، ولی من از صحیح بخاری که اینا میگن بعد کتاب الله تعالی کتابی مانند صحیح بخاری میگن نداریم، اینجوری میگن، بله من از اون کتاب دارم نقل میکنم، از این کتاب دارم نقل میکنم که حاکی از تجسم خداست، اینو من دارم میگم. موضوع سوم زهک خداوند، خندیدن خدا، بله اینم باز عرض کنم به این که خب باز در جلد 9 صحیحه بخاری، کتاب توحید در جلد 9 صحیحه بخاری کتاب توحید صفحه 150، اینم باز این است که یه نفر در جهنم است و بله این باز التماس میکنه پیغمبر اون را از جهنم میاره بیرون، التماس کنه من را از جهنم بیاره بیرون، پیغمبر را جهنم میاره بیرون این شخص را، و خداوندان هم میگه عهد پیغمبر من که از جهنم بیای بیرون، اینم عهد پیغمبر که از جهنم را بیاره بیرون، دیگه چی نمیخوام از جهنم میارم بیرون، و بعد یکم صبر میکنه بعد میگه من طرف بهشتی ببینم دیگه چی نمیخوام، بعد برن بهشت و بهشت میبینه و بازی که حساب کنه میخوان من داخل بهشت کنید، خدا وقت اینجور چیز از این شخص میگه که خدا خندید، منظور این است این کلمه که خداوند عالم از این انسان که چنین چیزی دید زهک را به خداوند میسه، زهک از صفات جسمه، بله اینم در اینجا باز در صحیح بخاری کتاب توحید صفحه 150 یه یهودی آمد خدمت پیغمبر گفت خداوند عالم سماوات را با یک انگوش نگه داشت، 5 انگوش برای خدا فرض کرده، سماوات را با یک انگوش نگه داشته، اراضین را با یک انگوشتی، جبال را با انگوشتی، شجر را با انگوشتی، خلایق را با اصبعی، بعد وقت داره پیغمبر خندید، وقت ایشان میگن الله خود این صحیح بخاری میگه پیغمبر خندید تعجبان و تصدیقن لا، پیغمبر خندید و این تصدیق کرد، خب تجسم میرسانه خدا 5 انگوش داشته بود، با یک انگوش آسمان نگه بود، یک زمین نگه بود، یک کوه نگه بود، درخت و خلایق، این مظلوم اینه که احادیث و کلماتی که حاکی از تجسم خداست اینجوری اینا. خب باز یکی دیگه این است که روز قیامت، این حالا در صفحه 173 جلد ششم، اونا جلد نهم بودن ولی این جلد ششم، بند جلد ششم صحیح بخاری صفحه 173 این است که روز قیامت میگه که جهنم و بهشت با هم محاجه میکنن، جهنم میگه که اوسرتو بالمتکبرین و المتجبرین، جهنم یعنی آتش میگه که تهجت الجنت و النار، آتش و بهشت با هم محاجه میکنن، آتش میگه که اوسر تو بل متکبرین و المتجبرین، بله من متکبرین و متجبرین در من جا دادن، و قالت الجنه لا یدخلونی الا ضعفا الناس، ولی بهش گفت که ضعفا مردم به من آمد داخل من شد، خداوند بهش میفرماد انت رحمتی ارحمو بک من اشام عبادی، و قالت النار انما انت عذاب و نعذو به که من اشام عباد ولی کل واحدت من هما ملوها، خب گروهی به جهنم گروهی بهش میرن، اما نار فلا تمتله، اما آتش پر نمیشه، یوم تقول نقول جهنم حلم تلت و تقول حلم مزید، بله آتش پر نمیشه، حالا صحبت اینه خداوند پاشی میذاره تو جهنم، جهنم میگه بله کافی رجل به خدا فرض کرده، فلا تمتلو حتی یزع رجله فیها فتقولو قد قطفه هناکه تمتلو، بله و خداوند دارم پاشی میذاره تو جهنم، رجلش میذاره تو جهنم، جهنم میگه قد قد یعنی کافی است، کافی خب این قبیل یکی دیگه هم نشتیم این از کنم. خب این قیل مطالب اینو میخوایم بگیم وقتی میخوایم مقایسه کنیم مباحث تعقلی، مباحث الهی شیعه، مباحث توحید در کتبش مثل کاف، اصول کافی، مباحث توحیدی خیلی داره، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اینا چقدر بلنده، محکمه، با منطق عقل هماهنگه. ولی اینا مطالبشان اینطوره که تجسم خدا، جسم بودن خدا، مشبهن، مجسمن، اینا رو میرسن. اینو میخوام عرض کنم مقدمه است برای اون خطبه‌ای که در توحید میخوایم انشالله بحث کنیم. خب یک آخرین مطلبی که میخوام عرض کنم از صحیح بخاری این است که در صحیح بخاری جلد نهم صفحه 148، جلد نو صفحه 148 چند تا حدیث درباره دجال ذکر کرده. ما یه وقت پنجشنبه ها بحث داشتیم به عنوان پاسخ به سوالات درباره دجال از دیدگاه روایات ما و روایات اینها بحث کردیم، کار ندارم با اون. اینجا چند تا روایت درباره دجال ذکر میکنه در صحیح بخاری. شما نمیدونید که اینا به صحیح بخاری چقدر میبالن و صحیح بخاری را از صحیح کتاب بعد کتاب الله. در صحیح بخاری میگه دجال چشمش اعوره، ادعای خدایی میکنه ولی خدا نیست، برای اینکه ان الله لیس به اعور، چون خدا اعور نیست. قال از ذکرت دجال عند النبی صلی الله علیه و آله فقال ان الله لا یخفى علیکم لیس به اعور و اشار بیده الى عینه و ان المسیح دجال اعور العین الیمنا که ان عینه عنبتون کافیتون، چشم دجال مثل دانه انگور که بلوم میشیم یا بیرون، چشم دجال اونطوریه، چشم راستش اعوره ولی خداوند اعور نیست. دوستا در حدیث بین بعد. خب این مثلا چطوریه؟ این پیغمبر باید اینجور حرف بزنه؟ پیغمبر باید که خدا جسم نیست، نه اینکه بگه بابا اشتباه نکنید دجال اعوره ولی خدا اعور نیست. این معنی چیه؟ یعنی خداوند چشم داره ولی چشمش اعور نیست، اما دجال خدا نیست. چرا؟ چون چشمش اعور. خب معلوم است که پیغمبر طرف نمیزنه. خب اینا نمونه بود که از این قبیل مطالب ما در کتب اینها اصلا زیاده. من این چند تا از صحیح بخاری نوشتم در مقایسه با مطالب توحیدی که از نهج البلاغه عرض می‌کنم. خب حالا اون خطبه‌ای که انشاءالله خواهیم خواند این هفته آینده انشاءالله خطبه 162 طبق شماره گذاری فیض الاسلام در خداشناسی و الهیات. این خطبه در شرح خویی جلد دهم، همین خطبه در شرح خویی جلد دهم صفحه 16 خطبه 162، اونجا 162. همین خطبه در شرح بحرانی جلد سوم صفحه 296 اونجا هم شماره خطبه 162. بحرانی جلد 3 صفحه 296. همین خطبه در ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 252 اونتا خطبه اونجا شمارش 164. همین که خطبه فرمون شمارش ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 252 خطبه 164. همین خطبه در زلال جلد دوم صفحه 450 خطبه 161. همین خطبه در صبح ساله صفحه 232 خطبه 163. حالا این خطبه را لطف فرمایید مطالعه فرمایید تا انشاءالله برای جلسه آینده. اللهم